بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 220 جلسه از مجالس داد روزهای هر ماه و اینگونه انسان از لحاظ حکمی و اجری نه از لحاظ واقعی پاداش انسانی را دارد که تمام روزها را روزه است. امام نووی رحمت الله علیه توضیح میده اینجا، میفرماد که والافضل صومها فی الایام البیض، بهتره که این سه روز در روزهایی که به نام روزهای بیض یعنی روشن مشهور هست این روزها گرفته بشه، که ایام بیض هم روز 13 و هی الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر، 13 و 14 و 15 هر ماه قمری. و علت این که این روزها به نام ایام بیض شهرت داره به خاطر این که ماه کامل میشه، ماه 13 و 14 و 15، و از درخشش بالایی برخورداره تا این اندازه که شب رو در مقایسه با دیگر شبها بسیار روشن میکنه. به همین دلیل گفته شده که الایام البیض یعنی روزهای سفید و روشن. و قیل الثانی عشر و الثالث عشر و الرابع عشر، و گفته شده که روز 12 و 13 و 14 هر ماه قمری و صحیح و المشهور هو الاول. این در صورتی که صحیح و مشهور اینه که منظور از ایام البیض که در احادیث هم خواهد آمد 13 و 14 و 15 هر ماه قمری است. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که اوصانی خلیلی صلی الله علیه و سلم به ثلاث، خلیل من یعنی دوست بسیار صمیمی من که منظور از این دوست شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد، به من وصیت کرد، اوصانی یعنی سفارش کرد به ثلاث، به سه چیز، سه تا کار انجام بدم: صیام ثلاثه ایام من کل شهر، اینکه از هر ماه سه روزش رو روزه بگیرم، و رکعت الضحا و دو رکعت نماز ضحا یا همون نماز چاش بخونم، و ان اوتر قبل ان انام، و اینکه قبل از اینکه بخوابم نماز وترم را بخوانم. سه سفارش برای این صحابی بزرگوار روزه گرفتن سه ماه، روزه گرفتن سه روز از هر ماه، و خواندن دو رکعت ضحا، و اینکه قبل از خوابیدن وترشو بخونه. که البته با توجه به دیگر احادیث اگر بخوایم نگاه به این مسئله داشته باشیم، شخصی که این اطمینان از خودش نداره که آخر شب بلند بشه قبل از اذان صبح برای خواندن نماز وتر، به چنین انسانی سفارش و توصیه میشه که قبل از خوابیدن نماز وترش رو بخونه، تا این گونه نباشه که هر دو تا رو از دست بده، نه قبل از خوابیدن نماز وتر بخونه و نه هم قبل از اذان صبح از خواب بیدار بشه و نماز وترش از دست بده، که خود این مسئله باز دلالت بر اهمیت نماز وتر دارد. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو الدرداء رضی الله عنه روایت است که اوصانی حبیبی صلی الله علیه وسلم به ثلاث، حبیب من یعنی دوست من منظور رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد، به من سفارش انجام دادن سه تا کار را داده: لن ادعهن ما عشت، که تا زمانی که زنده هستم این سه کار را رها نمی کنم، به صیام ثلاثه ایام من کل شهر، اینکه از هر ماه سه روزش رو روزه بگیرم، و صلات الضحا، و اینکه نماز چاشت بخونم، و به الله انام حتی اوتر، و به اینکه تا زمانی که نماز وترم را نخوانده ام نخوابم. مانند حدیث قبلی است، پیامبر صلی الله علیه و سلم این سفارش را هم به ابو هریره کرده و هم به ابو الدرداء که هر سه مسئله مطرح در این دو حدیث دلالت بر اهمیت آن می‌دهد. و همچنین از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما روایت است، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند صوم ثلاثه ایام من کل شهر صوم الدهر کله، انسانی که سه روز از هر ماه روزه بگیره انگار که تمام مدت زندگیش در حال روزه است. بر اساس همون حسابی که گفتیم 3 ضرب در 10 میشه 30 و از لحاظ اجر و پاداش و ثواب چنین حکمی را دارد، هرچند که 27 روز یا 26 روز از هر ماه را روزه دار نیست. و از صحابی بزرگوار یا از تابعی معاذ العدویه روایت است که انها سألت عائشه رضی الله عنها، که ایشان از ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها پرسیدند اکان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصوم من کل شهر 3 ایام، آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم از هر ماه 3 روزش را روزه می گرفت؟ فقالت نعم. ام المؤمنین در پاسخ فرمودند بله. فقلت من ای شهر کان یصوم، معاذ سوال میکنه که از کجای یک ماه 3 روزش رو روزه میگرفت، اول ماه، وسط ماه، آخر ماه؟ قالت لم یکن یبالی من ای ایام شهر یصوم. ام المؤمنین رضی الله عنها فرمودن که ایشان اهمیتی نمیدادن که از چه قسمت از ماه روزه بگیره، اولش یا وسطش یا آخرش، به هر شکلی که برای ایشان زمینه فراهم می شد این 3 روز را روزه می گرفتن. مثلا امروزه ممکنه خیلی ها سر کار باشن و پنجشنبه رو مثلا تعطیل باشن، خب مثلا می تونیم بهشون بگیم که شما هر پنجشنبه رو روزه بگیر اگر می خوای که از هر ماه 3 روزش رو روزه بگیری، بستگی به وضعیت و حالت انسان داره. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو ذر رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن اذا صمت من الشهر 3، اگر از هر ماه 3 روزش رو روزه گرفتی، فصم 13 و 14 و 15، پس 13، 14، و 15 هر ماه را روزه بگیر، که خود این مسئله باز دلالت بر اهمیت روزه گرفتن این روزها را دارد. و از قتاده ابن ملحان رضی الله عنه روایت است که كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض، رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دستور میداد که روزهای بیض، ایام بیض را روزه بگیریم، که منظور از ایام بیض 13، 14، و 15، 13، 14، و 15 میباشد. و همچنین از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر ايام البيض في حضر ولا سفر، که رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام بيض را یعنی 13 و 14 و 15 را نه در حالتی که در خود مدینه بود یعنی مسافرت نبود و چه در حالت مسافر و در حالت مسافرت افطار نمی کرد، یعنی اینکه آنها را روزه می گرفت. این سه حدیث هرچند به صورت کلی برخی از علما انتقاداتی بر اسانید آن دارند، ولی در کنار همدیگر این موضوع را تقویت میکنند که سنت و مستحب است که انسان 13، 14، و 15 هر ماه را روزه بگیرد. باب 231، باب فضل من فطر صائما، فضیلت انسانی که انسان روزداری رو بهش افطاری میده تا افطار بکنه، از چه فضیلتی برخورداره؟ و فضل الصائم الذي يؤكل عنده، و همچنین فضیلت انسان روزداری که در کنار او یعنی در حضور او غذا خورده میشه و او به روزه خودش ادامه میده و افطار نمی کنه. و دعاء الاکل للمأکول عنده، و دعاء الاکل للمأکول عنده، و اینکه شخصی که داره غذا میخوره چه دعایی برای انسان روزداری میکنه که در کنار جاره غذا میخوره. اولین مسئلهش مسئله افطاری دادن به انسان روزه داره، و فردا هم رمضانه که به تقدیر الهی این ابواب به گونه ای آمد که مناسب با ماه رمضان باشه، شاید برای کسانی ایجاد انگیزه بکنه که افطاری بدن به انسان‌های روزه دار. از زید بن خالد جهنی رضی الله عنه روایت است از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودند من فطر صائما کان له مثل اجره، کسی که به انسان روزداری افطاری بده مانند اجر آن انسان روزدار را کسب میکنه. غیر انه لا ينقص من اجر صائم شيء، ولی با این توجه که به هیچ عنوان از اجر و پاداش انسان روزدار چیزی کم نمیشه، به این معنی که انسان روزدار اجر و پاداش خودش به صورت کامل داره و به همان اندازه هم اجر و پاداش به انسانی داده میشه که به این انسان افطاری داده، حتی ممکن این افطاری ساده هم باشه با چند عدد خرما. آن افطاری که در مساجد به برپا میشه یا مثلا در جاهای عمومی، در بازار، در خیابان، در جایی که مردم تردد دارن و اذان مغرب گفته میشه و ممکنه نتونن خودشونو به خونه برسونن، اگر کسانی همت بکنن و افطاری داشته باشن برای مردم، از چنین اجر و ثوابی برخوردار هست. اگر روزانه 100 نفر مثلا این توفیق رو داشته باشی که بهشون افطاری بدی، همون افطاری ساده‌ای که گفتیم، چند عدد خرما با یک لیوان آب، اجر و پاداش 100 انسان روزدار رو روزانه به دست میاری. یک ماه میگذره بر شما و اجر 3000 انسان روزدار رو کسب خواهی کرد. کاری بسیار ساده و آسان ولی اجری بسیار زیاد و فراوان. اما در مورد مسئله دوم، در این که اگر انسانی روزه مستحب باشه یا روزه قضا مثلا و خارج از رمضان طبعا و غذای آورده میشه و انسان دیگر یا گروه دیگری روزه نیستن و از اون غذا میخورن و آن انسان روزه‌دار نشسته و نگاه میکنه و به روزش ادامه میده، چه فضیلتی داره؟ از ام عماره انصاری رضی الله عنها روایت است، رضی الله عنها، ان النبی صلی الله علیه وسلم دخل علیها، که پیامبر صلی الله علیه وسلم به منزل ایشان آمد، فقدمت الیه طعامه، ام عماره غذایی را برای پیامبر صلی الله علیه وسلم آورد عنوان میزبانی و مهمانی، فقال کلی، پیامبر علیه السلام به این بانو بزرگوار ام عماره فرمود که تو هم از این غذا بخور، فقالت انی صائمه، این بانو فرمود که من روزه هستم، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الصائم تصلي عليه الملائكه اذا اكل عنده حتى يفرغ، انسان روزدار اگر در محضرش غذا خورده بشه ملائکه بر چنین انسانی صلوات فرستند، به این معنی که از الله متعال درخواست آمرزش و بخشش براش میکنند، و ربما قال حتی یشبعو، تا زمانی که این گروه آن کسانی که دارن غذا میخورن یفرغو یعنی فارغ بشن از خوردنشون، یعنی که حتی یشبعو تا اینکه سیر بشن، تمام این مدت زمان که اینها در حال خوردن غذا هستن ملائکه بر آن انسان روزدار درود میفرستند. و همچنین روایت دیگری از انس بن مالک رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه وسلم که ان النبی صلی الله علیه وسلم جاء الى سعد بن عباده رضی الله عنه، که رسول الله صلی الله علیه وسلم به دیدن سعد ابن عباده رئیس خزرج آمد، بزرگ خزرج، فجاء بخبز و زیت، سعد ابن عباده هم به ادب مهمانی و میزبانی نان و روغنی آورد تا پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن بخورد، که معمولا این روغن حالا یا روغن زیتون بوده که با نان خشک می‌خوردن و یا هم روغن آب شده از چربی گوسفند، فاکل، پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن غذا خورد، ثم قال النبی صلی الله علیه و سلم، سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که افطر عندكم الصائمون، عنوان یک دعا برای سعد ابن عباده دعا کرد که انسان‌های روزدار در نزد شما افطار بکنند، یعنی که از این فضیلت برخوردار بشی، به این شرف نائل بشی که انسان‌های روزدار افطارشون رو در نزد تو انجام بدن. و این یک فضیلته که پیامبر برای سعد ابن عباده دعا کرده. چقدر این فضیلت والاست که انسان‌های روزدار در نزد تو افطار بکنند. افطر عندکم الصائمون. پس باید سعی بکنیم که دنبال انسان‌های روزدار باشیم تا آنها نزد ما افطار بکنند و برای آنها افطاری ببریم و دنبال آنها بگردیم در کوچه، در بازار، در مساجد. و اکل طعامکم الابرار. دعای دیگر این بود که انسان‌های نیکوکار، الابرار، غذای شما را بخورند. این هم باز یک فضیلت است، اینکه انسانی که غذای تو را میخورد، میاد خونت و از غذای تو تغذیه میشه، انسان نیکوکار و صالحی باشه، نه انسان فاجر، نه انسان بدکار، نه انسانی که اهل دین نباشه. غذایی که به دست آوردی با کار کردن کسی بخوره که ایجاد نیرو در اون بشه برای انجام دادن عبادتهای دیگر. وصلت علیکم الملائکه. و ملائکه بر شما صلوات و درود بفرستند. این حدیث بیانگر اهمیت این مسئله است که انسان از نعمتهای الهی چگونه استفاده کند و آن غذاهایی که ما میخوریم در چه راهی به کار بگیریم. الله متعال ما را آفریده و نعمتهای فراوانی در اختیار ما قرار داده تا با استفاده از این نعمت‌ها ذات الهی را عبادت بکنه. حداقلش اینه که در 24 ساعت شبانه روز که به ما داده، حداقل برای انجام دادن 5 نماز فرض در شبانه روز وقت بذاریم. 24 ساعت بهت داده، 5 شب بخوای نماز بخونی، من میگم 5 شب 105 ساعت که نخواهد شد. 4/5 برای خودت، 1/5 بر بگرد. این حد اقله. این همه نعمت الهی در اختیار ماست، از عمر و از خوردنی ها و پوشیدنی ها، و این حد اقل هم انسان انجام نده. چه برسد بخوایی غذای خود را که با زحمت به دست آوردی به انسانی بدی بخوره که برا بعد با اون نیروی که در اون تولید میشه بره معصیت و گناه بکنه. و به همین دلیل در حدیث دیگر آمده که لا یأکل طعامک الا تقی. غذای تو جز انسان متقی کسی دیگری نخوره. یعنی امکانات را برای چه کسی فراهم کن؟ برای انسانهای پرهیزگار. قطعا انسان مؤمن همین کارو میکنه. اگر قرار کسی را دعوت بکنی به خونت، یا اگر قرار به کسی غذا بدهی و چند تا گزینه داری که همه محتاج هستن، همشون نیازمند هستن، به کدوم میدی این وعده غذایی رو؟ به آن که پرهیزگارتره، تا با خوردن این لقمه حداقل یک سجده، یک نماز برای الله متعال بخونه، نه اینکه به کسی بدی که بعد بره 1000 تا کار خلاف انجام بده. و اما باب دیگری که در این زمینه مربوط به رمضان در ادامه ابواب صیام آمده که بخش دهم این کتاب باشد، کتاب اعتکاف است. اعتکاف به آن عبادتی گفته میشه که انسان خود را در مسجد نگه دارد، معتکف بشه. خود کلمه اعتکاف از عکفه گرفته میشه و عکفه این که انسان بر چیزی خودشو نگه داره، برای انجام دادن کاری خودشو حبس بکنه، نگه داره. که این اعتکاف ممکنه در عبادت باشه و در شرک هم باشه. در سوره اعراف آمده که یعکفون علی اصنام لهم، در کنار بت‌هاشون عاکف بودن، یعنی همونجا تجمع کرده بودن و پایبند بودن و التزام داشتن که در آن مکان باقی بمانند. ولی اعتکاف شرعی به آن عبادتی گفته میشه که انسان در یکی از مساجد الله متعال خود را نگه دارد برای انجام دادن عبادتها، نماز خواندن، قرآن خواندن، ذکر و تسبیح ذات الهی، که معمولا پیامبر صلی الله علیه وسلم این عبادت را در رمضان انجام می داده، خصوصا در دهه اخیر. من یک از سنت های پیامبر است که در دهه اخیر، در ده شب آخر و ده روز آخر، انسان خود را از دنیا بکنه، یک وقتی یک فرصتی ایجاد بکنه و خودش رو در مسجد نگه داره. ده روز از 360 روزی که الله متعال به داده بذار برای اعتکاف. چند درصد میشه؟ 1/36. و در قرآن هم آمده که و انتم عاکفون فی المساجد، در سیاق آیات روزه و رمضان آمده که شما در مساجد معتکف باشید، یا در حالی که در مساجد معتکف هستید. و خود پیامبر صلی الله علیه وسلم این کار را انجام می داده و یارانش هم انجام می دادن. و وقتی که به پیامبر ابراهیم علیه السلام دستور داده شد تا خانه کعبه را بنا بکنه، فرمود للطائفین والعاکفین والرکع السجود، این خانه را بنا کن برای کسانی که بخوان طواف کنن و معتکف بشن، والعاکفین والرکع السجود، برای کسانی که در حال رکوع سجود هستند. پس اعتکاف از این اهمیتی برخورداره و چه خوبه که انسان با نزدیک بودن رمضان این جرقه در ذهنش ایجاد بشه و ده شب آخرش رو خودش رو در مسجدی نگه داره و تا جایی که ممکن هست از مسجد خارج نشه، نه شبش نه روزش، و کلن مشغول به عبادت الله متعال باشه. البته دور از گوشی، چون بزرگترین دشمن اعتکاف گوشی موبایل. باب فضل الاعتکاف، به همین دلیل امام نووی در باب شماره 232 به بیان فضیلت اعتکاف می‌پردازد، که در این زمینه از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت می‌کنه که کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، پیامبر صلی الله علیه و سلم ده شب آخر رمضان را اعتکاف می گرفت، یعنی شب و روز در مسجد بود و حتی خیمه هم برپا می کرد، خیمه کوچیکی، در اون خیمه می رفت تا حتی حواسش به آن کسانی که در مسجد رفت آمد دارن هم پرت نشه. و از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، هر ساله پیامبر صلی الله علیه وسلم ده شب آخر رمضان را اعتکاف میگیره تا اینکه الله متعال جان ایشان را گرفت، وفات کردند. ثم اعتکف ازواجه من بعده، و بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجد پیامبر اعتکاف می‌کردند. یعنی این عبادت حتی برای بانوان هم وارد است. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که کان النبی صلی الله علیه و سلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، پیامبر صلی الله علیه و سلم در هر رمضان 10 روز اعتکاف می‌گرفت. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وقتی که سال آخری فرا رسید، یعنی سال دهم هجری، آخرین سالی که در رمضان آن پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده بود، 20 روز اعتکاف گرفت، دو برابرش کرد. همچنین که جبریل علیه السلام در هر رمضان شبی یک بار با پیامبر یا یک جزء با پیامبر، یعنی در هر ماه یک ختم صورت میگرفت، با پیامبر قرآن مدارسه میکرد، ولی در رمضان سال ده هجری دو ختم قرآن صورت گرفت، دو برابر شد. به این شکل احادیث مربوط به فضایل روزه و مسائل مربوط به آن که اعتکاف باشه به پایان رسید و بعد از آن بخش 11 این کتاب شروع میشه که کتاب حج باشد و واجب بودن آن و فضیلت آن و مسائل مربوط به آن، که انشاءالله این قسمت را میذاریم برای جلسه بعد. تا آن روز همه شما را به الله متعال میسپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.